درود بر شما دوستان یاران عزیزی که ما را میبینید میشنوید. امروز شنبه 28 دسامبر 2019 هست. در برنامه فراسوی گذار به دموکراسی داد با شما هستیم. در این قسمت از برنامه گفتگو میکنیم با آقای یدی بلدی، از دوستان عزیزی که همواره برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی کوشش فراوان داشتند، از یاران گذار به دموکراسی داد، از یاران برحق مردم ایران. آقای بلدی عزیزم، درود بر شما.
درود بر شما و دیگر عزیزانی که صدای ما را میشنوند.
آقای بلدی، در هفته‌ای که گذشت، خب با فراخوانی که به مناسبت اون رسم سنتی 40 جان باخته، یکی از جان باختگان آزادی و بعد حمایت پرشور سایر طبقات و سایر خانواده ها و هنرمندان و روشنفکران و مبارزین برای یادبود جان باختگان آبان 98 ما داشتیم، در 25، 26 و 27 و روزهای بعد، شما در این رابطه چه گزارشی دارید که با ما به اشتراک بگذارید؟ بفرمایید.
بله، قبل از هر چیز گرامی می‌داریم یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و دموکراسی رو. از موضوع شما، همینطور که شما فرمودین، مادران دادخواه، ما بگیم قول شما دادخواه بگیم به مراتب بهتر از مادران داغدار هست. مادران دادخواه این بار خودشون رو خیلی سریع همدیگر پیدا کردن، بهتر از گذشته. البته یاری مادران سال 88 و حتی مادران خاوران هم بود که یاری میدادن به اینها، و اینها خوشبختانه همدیگر تونستن پیدا کنن و در یک بیانیه و در یک فراخوانی که صادر کردن، مردم رو دعوت کردن به اصطلاح برگزاری 40 این جانباختگان راه آزادی و عدالت. اما از سوی دیگر رژیم که شدیداً به هراس افتاده بود، از تمام امکانات خودش برای به اصطلاح مانع شدن از این حرکت اقدام کردند، و ما دیدیم که در اون روز چه نیروی عظیمی رو به خیابانها گسیل داشتند. و واقعیت اینه که فقط مانده بود که خود خامنه‌ای و دار و دستش و روحانی و وزراش و وکلای مجلس هم چماق به دست بگیرن و در خیابانها دنبال مردم بگردن.
اما جرأت‌ها داشته باشن، بفهم.
بله، البته واقعیت اینه که با تمام این مشکلات و با تمام این به اصطلاح موانعی که وجود داشت، خوشبختانه در شهرهای مختلف ایران، از جمله در کرج و در تهران، عده‌ای از مردم موفق شدن که در این مراسم شرکت کنن و یاد این عزیزان را گرامی بدارن. مخصوصا در شهرهایی که در کردستان هست، ما شاهد بودیم که تعداد زیادتری مردم شرکت کرده بودن. واقعیت اینه که شما ببینید الان رژیم به چه حراسی افتاده که 3 نسل از یک خانواده رو دستگیر میکنه، از خانواده پویا بختیاری. شما در هیچ تاریخی، در هیچ جامعه‌ای، در هیچ کشوری، در هیچ جنبشی نمیبینی که 3 نسل از یک خانواده، پدر بزرگ، پدر و مادر و نوه رو دستگیر کنن و به این خیال که به هر حال اینا ممکنه فردا مشکلاتی پیش بیارن برای حاکمیت، اینها رو دستگیر کرده بودن. ما هم در همینطوری که به هر حال وظیفه مندیم در خارج از کشور، ما حمایت بکنیم از این فراخوان ها و از این مادران. و واقعا مادران ما، مادران داغدار ما، یا مادران به قول شما دادخواه ما، الان به تدریج دارن تو جامعه جا میفتن و به تدریج دارن چهره جهانی به خودشان میگیرن، همچون مادران به اصطلاح اون میدان دومایو آرژانتین که جهانی شدن و نقش بسیار برجسته‌ای در آگاهی مردم و در ایجاد دموکراسی در جامعه داشتن. ما هم در شهر هامبورگ فراخوانی رو به همین مناسبت به تایید این مادران و به پشتیبانی از این مادران مراسمی رو برگزار کردیم که خوشبختانه 400 نفر در این مراسم شرکت کرده بودند. اما باز هم جای بسیار تأسفه که عده‌ای که خود را طرفدار سلطنت مینامند و به هیچ وجه به دموکراسی و آزادی باور ندارم، ما اعلام کرده بودیم که لطف کنید عکس کسی با خودش نیاره به جز عکس جان باختگان اخیر و یا جان باختگانی که از قبل هم بودن، که متاسفانه اینا بازم با چند تا از عکس‌های آقای رضا پهلوی ظاهر شدن و هرچی تذکر دادیم متاسفانه قبول نکردن و در اون شرایط هم ما در روبروی کنسولگری ایستادیم، نمیتونستیم اینها رو با زور بیرون کنیم یا به پلیسی که اونجا بودن ما به هر حال بگیم که اینها مزاحم ما هستن، چون انعکاس خوبی نداشت. ولی
بلدی بله که مزاحم، اینو بیشتر باز کنید که ببینم. البته با توجه به اینکه شما میفرمایید که در فراخوان کامل دقیق قید شده بود که شما برای حمایت از مردم ایران، حمایت از خانواده هایی که عزیزی رو از دست دادن و به همین مناسبت در ایران میخواستن مراسم برگزار کنند، در اونجا هستید، حالا شمعی بیافروزید و یا اینکه اعتراضی به این حاکمیتی که مردم بی سلاح رو، جوانان ما رو، حتی دانش آموزان ما رو به گلوله بسته بود و اعلان جنگ داده. خب شما اعلام کرده بودید که به این دلیل جمع میشید، درسته؟
کاملا درسته.
آیا اعلام کرده بودید که کسانی میتوانند بیایند و مثلا کاری که معمولا در فعالیت‌های انتخاباتی صورت میگیره، یعنی مثلا یه کاندیدای خودشون رو عکسشو بیارن بگن خب به ایشون رأی بدید یا باندیگری رأی بدید، آیا این توضیح رو نداده بودید و یا در محل این توضیح رو برای این حضرت ندادید؟
ما دقیقاً چه قبل از آغاز برنامه باشه، قبل بعد از برنامه، چه در حین برنامه، ما با این دوستانمون تذکر میدادیم کار شما درست نیست، ولی متاسفانه اینها به هیچ وجه ملت، یعنی ببینید واقعیت برای من ثابت شده بود ولی در این چند جریان اخیر برای ما ثابت شده بود که هیچ تفاوتی بین حزب اللهی و شاه اللهی وجود نداره. و جالب اینجاست خود کسانی هم هستن که حتی مشروطه خواهان که در اونجا بودن با اینا مخالفت میکردن، میگفتن اینا از ما نیستن و ما اینا رو قبول نداریم. به احتمال زیاد اینا یه انسانایی هستن فوق العاده ناآگاه و متعصب، یا اینی که سازماندهی شده بودن، یعنی خیلی از دوستان قدیمی که در اونجا حضور داشتن، دوستانی که تجربه داشتن، اونا بر این باور بودن که اینها از یک جایی تغذیه میشن، اینها رو سازماندهی میکنن و میفرستن. منم احتمال میدم که بخشی از اینها، حداقل بخشی از اینها،
بله آقای بلدی، آیا یادآور اون حزب اللهی ها یادتون هست که یک عده قلیلی در واقع چاقوکش به معنای واقعی کلمه، چون حتما شما حضور داشتی، چاقوکشانی که سینما رکس رو به آتش کشیدن و یا اون دستور دهندگانشون رو، و تظاهرات و همایش های مسالمت آمیز رو به هم می زدن، یعنی نه اینکه شرکت بکنن، خاطرتون هست که
دقیقا
همچون زنگی مست پا بر زمین می کوبیدند و شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله در سالهای 56 و 57 عملا آب به آسیاب در واقع در مستبدین میریختن و همون موقع در حقیقت جمعیت عظیمی که جمع شده بودند برای اعتراض به یک حاکمیت استبداد و به ویژه دولتی که در واقع پادشاهی که صدای انقلاب را شنیده بود، ولی تو گویی این چاقوکشان، این فلانش ها به قول ما در اون زمان این صدا رو نشنیده بودن و همونطور که شما گفتید بعدها معلوم شد که اینها چگونه سازماندهنده بودن، سازمان یعنی در واقع ساماندیده شده بودن، یعنی این که قطعا از جایی تغذیه می شدن، قطعا سامان داده شده بودن. یعنی این که خیلی روشنه وقتی که شایع شد که در قرآن به مناسبت در قرآن مو دیده شده، و یا اینکه عکس خمینی در ماه مشاهده شد، همین اخیراً معلوم شد که این کار کار ساواک بوده به طور مشخص. یعنی ساواک به طور سازمان یافته این شایعه رو درست کرده بود برای اینکه نشون بده که در حقیقت اهداف خاصی رو پیش ببره. یعنی به عبارت دیگه شخص روح الله خمینی رو، بنیانگذار حکومت اشرار در ایران رو، ایشان بخواهند تو به نوعی توجیه کنند. حالا اینکه خب بی بی سی چه اندازه نقش داشت شکی درش نیست، عوامل داخلی همچون رفسنجانی و بهشتی و اون گروه معروف فتوا زندان، اون گروه سپاسگو در سال 1355، واقعیت اینه که استخوانبندی اصلی اینا رو تشکیل میدادن. آیا شما نوعی تاریخ تکرار نمیشود، ولی نوعی شباهت نمیبینید بین آن حزب اللهی ها و این کسانی که در حال حاضر در صفوف فشرده مردم برای آزادی، برای استقلال، برای عدالت اجتماعی برون مدنان کشور میان، همون عوامل بیگانه و همون واپسگرای داخلی باشند؟ آقای بلدی شما نظرتون چیه؟
کاملا درسته. ببینید آقای بلدی، من خودم یک تجربه‌ای در مورد حزب الله یا دارم خدمت رو عرض کنم. اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 که من در دانشگاه تهران بودم و هر روز ما روزی 3-4 بار از اونجا رد می شدیم، عبور می کردیم، و ضمن این که سالن ورزش دانشگاه هم در همون میدان بیچار اسفند بود، من به هر حال اون قهوه‌خانه های اون اطراف اینا رو می رفتیم می گشتیم، به هر حال با زندگی مردم آشنا بشیم. تعدادی لات و لومپن بودن در میدان 24 اسفند. این کارشان یا فروش مواد مخدر بود یا بازار سیاه بلیط سینما بود و یا یک پااندازی و یک همچین برنامه‌هایی بود، و همه اونا رو ما یکی یکی میشناختیم، چون روزی 3-4 بار ما اونا رو میدیدیم. و باور کنید آقای بدی، تمام اینها بعد از انقلاب همه به حزب الله پیوستن، همه مزدور بودن، همه حقوق می گرفتن از هادی غفاری و اون کمیته‌ای که در نزدیکی دانشگاه بود و به مردم حمله می کردن و بساط و تمام بساط روزنامه فروشی ها را به هم می زدن و افزون بر اون تمامی تظاهرات را هم به هر حال به چاقو و چوب و چماق و اینها می خواستن که به هم بریزن. الان هم باز تاریخ داره تکرار میشه. بعد دو پایه، یکی یه عده‌ای از این ساواکی های قدیمی هستن، اینها یک عده جوانان ناآگاهی که تازه از ایران آمدند، و خیلی از اینا ببینید در میان این جوانانی که آمدن یک سری انسان‌های واقعا فرهیخته و باسواد و اهل مطالعه وجود دارن، و متاسفانه یک سری جوانانی هستن با خصلت‌های کاملا لومپنی و هیچ آگاهی سیاسی ندارن. اینا طعمه‌های خوبی هستن هم برای اون سواکی‌های قدیمی که اینا رو سازماندهی کنن، و هم برای جمهوری اسلامی. توجه فهمیدی بار قبل ما که رفته بودیم جلو و چیز جلو کنسولگری، بعد یکی از بچه ها دیدیم اشاره کرد، گفت که اون جوانی که اونجا ایستاده این تو هایم ماست، توی کمپ ما داره زندگی میکنه. طرف پناهنده بود، 70 یورو 80 یورو این پول بهش داده بودن که یکی از محافظین کنسولگری شده بود. توجه فرمودی؟ یعنی اینقدر این تفکرش نازل بود که بدنه به چه دلیل خودش آواره شده و به خارج از کشور آمده و بعد بیاد با همونا پناه ببره که به هر حال یک پول اندکی بتونه به دست بیاره. اینه که این دو مسئله وجود داره، یکی سواکی های قدیمی، این تیمسارهای قدیمی، سرهنگای قدیمی، و یکی هم جمهوری اسلامی در سازماندهی این جریان نقش دارن. و اون چه که مایه تأسف البته هستن جوانانی هم که به این دوتا وابسته نیستن، ولی به هر حال از طریق یک سری داده هایی یا
از شدت درماندگی
و راحتی. یعنی شما وقتی توی سلطنت طلبا میبینی هیچ فعالیت دیگه نمیخوا بکنی، فقط همین کافیه هر موقع تظاهرات شد بیای به اصطلاح اونجا و شلوغ بازی را بگیرید.
حزب الله در 56 57 کردن.
دقیقا دقیقا، منتها اینا فعلا هنوز چوب و چماق نیاوردن، ولی به هر حال حرکات ایزایی دارن، حرکات تعرضی دارن، از این چیزا دارن، ولی هنوز
هیچی نشده. میگویند که میگویند با ارتجاع سیاه و با ارتجاع سرخ پرنده های مختلف هم میارن برای خودشون و بعد به اصطلاح از حالا شاخشون میکشن. غافل از این که این حرفا دیگه در مردم استبداد زده، انسان هایی که فاجعه برآمدن حکومت اشرار رو دیدن و کسانی که به اصطلاح در کسوت مذهبی و سوء استفاده از احساسات مردم در خلأ سیاسی ناشی از استبداد گذشته در حقیقت آمدند و خود را مخلوط کردند با تظاهرات و خواستهای مسالمت آمیز و از همون ابتدا برای بازسازی در واقع استبداد با لباس جدید کوشش کردند. و فقط تغییر لباس نبود، این استبداد به مراتب جنایتکارتر، خائنتر به مردم، عقب افتاده تر و بیگانه تر با مردم ایران هست. این شکی درش نیست. یعنی اگر از لحاظ به هر ترتیبی که بخوایم نگاه کنیم، میزان خیانت و جنایت حاکمیت اشرار در این 40 ساله واقعا کم نظیره، اگر نگیم بی نظیره در تاریخ معاصر و در سراسر جهان. بفرمایید آقای بلدی.
بله، ببینید، از بزرگ شما الان در شرایطی رژیم قرار داره که میبینیم چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی دچار مشکلات بسیار بسیار عظیمی است، دچار بحران‌های بسیار عظیمی است. از نظر اقتصادی واقعیت اینه که دچار بحران شدیدی هست. در عراق الان داریم می‌بینیم که هر روز مردم بالاترین و مهمترین و بزرگترین شعارشان راندن عوامل و مزدوران جمهوری اسلامی از خاک عراق هست. در لبنان هم به هر حال کم و بیش این مسئله وجود نداره، ولی هنوز سوریه به قوت خودش باقیه. یمنی ها هم به هر حال به این نتیجه رسیدن که در زیر سایه جمهوری اسلامی نمیتونن به بهروزی برسن و این قول و قرارهایی که اینها میدن فقط و فقط به خاطر مسائل مذهبی هست و هیچ نقشی در آینده این جامعه نخواهند داشت، یعنی در بهروزی مردم اون جامعه نخواهند داشت. از این رو من بر این باور هستم که در شرایط کنونی ما باید فعالیت هامان خیلی خیلی بیشتر کنیم. به هر حال در این چند روزه، در این چند ماهه ما نشان دادیم در خارج از کشور بلندگوی این عزیزانی بودیم که در داخل کشور در حال مبارزه هستند و باید فعالیت خودمون رو تشدید کنیم تا بتوانیم در خدمت مردم میهنمون باشیم و در حد توانایی خودمون با اینها پیوند بگیریم و یار و یاور مردم باشیم. واقعیت اینه که الان مردم ما به هیجان در آمدن، مردم ما به حرکت در آمدن، مردم ما ببینید الان نسل جوانی که الان وجود داره، دهه 70، دهه 80 هایی که هستن، اینا هیچ آینده‌ای برای خودشون پیشبینی نمی کنن، هیچ آینده‌ای ندارن. با یکی از این جوانان که مصاحبه می کردن می گفت من خودم بیکارم، از بیکاری خودم شرم میکنم، ولی شرم من بیشتر از اونه که شب پدرم به خانه میاد با دست خالی میاد تو خونه و از دیدن روی ما شرمنده است و خجالت میکشه و من از اون شرم پدرم بیشتر از بیکاری خودم شرم میکنم. یعنی این جوانان به این نتیجه رسیدن دیگه، یک کولبر که با این از این کوههای صعب العبور عبور میکنه فقط و فقط به خاطر یک لقمه نان طبیعی، این خیلی راحت جلو گلوله هم خواهد رفت. ما امیدواریم که فقط گذاری که ما انجام، این حاکمیت محکوم به شکست است بدون شک و بدون هیچ گونه شبهه‌ای، اما واقعیت این هست که امیدواریم که این گذار مسالمت آمیز باشه و ما حداقل خونریزی رو داشته باشیم، حداقل کشتار رو داشته باشیم، چون این حاکمیتی نیست که به آسانی بخواد کنار بره، چون در هیچ کجای دنیا جایی نداره، در میان مردم کشور ما هم نه تنها جایی نداره بلکه منفور هست. اینه که امیدواریم این گذار یک گذار مسالمت آمیزی باشه و ما بتونیم به سرمنزل مقصود برسیم. کشور ثروتمند ما مسلما خواهد توانست در شاهراه ترقی گام بگذاره، ولی مشکلات بسیار بسیار عدیده‌ای در آینده در پیش خواهیم داشت، مشکلات اقتصادی، مشکلات اخلاقی و خیلی خیلی مشکلات دیگه‌ای که البته با داشتن نیروهای جوانی که ما اکنون در کشورمان داریم و نیروهای دلسوزی که در خارج از کشور داریم و نیروهای آگاه و نیروهای متخصص و کارشناس، من مطمئنم که آینده روشنی در در آینده در اختیار کشور ما قرار خواهد گرفت به امید آن روز.
سپاسگزارم از شما آقای بلدی عزیزم. آیا پیامی دارید که در واقع به حاکمیت اشرار و همچنین عواملشون که بخواید بیان بکنید و کسانی که به نحوی مستقیم و غیر مستقیم به اینا کمک میکنن و در صفوف متحد مردم برون و درون کشور کنار مردم با مردم برای آزادی و عدالت اجتماعی کوشش میکنن، پیام شما چیه آقای بلدی؟
ببینید، واقعیت اینه که در حاکمیت ما دو دسته وجود دارن. یک دسته کسانی هستن که در رأس حاکمیت قرار دارن و اینها هیچ گونه سفارشی و هیچ گونه گوشزدی رو حاضر به پذیرشش نیستند، چون خودشون ورای هر انسان دیگری، ورای هر تفکر دیگری میدارن. اما بخش عظیم و در واقع پایه ها و ستون و دست هایی که این به اصطلاح حاکمیت رو نگه داشته، اونها دست هایی هست که اونها در کنار مردم هستن و باید در کنار مردم باشن. من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک دوست و برادر این عزیزان، من میگم که تمامی این بسیجی ها، تمامی این مزدور ها، شما ببینید در ماه اخیر خبر دقیق دارم که از لات ها و لومپن ها و چاوکش ها هم استفاده کردن. این لات ها و لومپن ها هم به هر حال اینا قربانیان جامعه هستن. اون لوتیگری که خودشون بهش باور دارن باید به اون حد برسن، باید به اون قبول داشته باشن. امیدواریم که این عزیزان، این دوستان، این هموطنان ما روزی به این نتیجه برسند که جای آنها، جایگاه آنها در کنار مردمه، در کنار هم محلهی های خود هست، در کنار فامیل خود هست، در کنار دوستان دوران کودکیشان هست، در کنار جوانانی هستند که با هم در باشگاه ها ورزش میکنند، جایگاه آنها در کنار سید علی خامنه ای ها و روحانی ها و ولایتی ها نیست. اونها به هیچ وجه من الوجود برای اینها پشیزی ارزش خواهر نیستن و فقط و فقط از نیروی اینها استفاده میکنن برای پیشبرد اهداف خودشون و برای نگهداشت این حاکمیت ویرانگر خودشون. من فکر میکنم و 100% اینجوری خواهد شد. هر چقدر جنبش ما به پیش بره، گروه گروه از این جوانان از حاکمیت جدا خواهند شد و چندین پیام ما داشتیم، چه از ارتشی ها و چه از بسیجی ها و حتی چه از جاش های فقیر و بدبختی که به خاطر یک لقمه نان توانایی رفتن به اون کوهستان ها را ندادن، ولی یک مسلسل که به دست اینها میدن و پولی به اینها میدن، خیلی از اینها هم دارن برمیگردن، چون به این نتیجه میرسن که اونهایی که در کنار اینها هستن، اونها هستن یار و یاور اینها هستن، در سرنوشت اونها هست که اینها هم شریک هستن، نه در سرنوشت به اصطلاح ولایتی ها و خامنه ای ها. امیدواریم که به هر حال یک روزی باشه که این عزیزان به آغوش وطن بازگردن، به آغوش جامعه بازگردن، به آغوش خودشون بازگردن.
بله.
ماهیت خودشون.
بله. کسانی که از شدت درماندگی، فقر و حالا جهالت، که یک بحثی است که الان دیگه نمیشه گفت که کسی از روی جهالت، چون اقلیت اشرار حاکم واقعا پایگاهی دیگه ندارن، مگر اینکه مزدور استخدام بکنن، مگر اینکه سمتشون به بسیجی بدن و یه لباس سیاه تنش کنن و یه سپر دستش بدن بفرستنش تو خیابونا، تو شهرهای مختلف، مراکز شهرها. حالا فکر کنید که جمع اینا رو حساب بکنید، چقدر میشه؟ بگید 100,000 نفر، بگید 200,000 نفر، 200,000 نفر در مقابل میلیون ها مردمی که با تمام وجود خواهان تغییر بنیادی، یعنی خلع کامل این نظام، در واقع با شعارهایی که میدن در خواهان تمامی این تغییر بنیادی در این حاکمیت هستند و رفتن تمامی دستگاه و گذاشتن آنها برای میز محاکمه و چقدر شانس بیارن که در ایران بمانند، چون مستبدین هم که از ایران خارج شدند از همون محمد علی شاه آغاز بکنید که از سلطنت خلع شد تا مستبد بعدی که مجبور به ترک کشور شد با یک فرمان او را از کشور اخراج کردم. دومی هم همینطور، آن یکی فرصت اجل به او فرصت نداد که در واقع بماند، ولی دور نخواهد بود که بنیانگذار حکومت اشرار محاکمه خواهد شد و تمام کسانی که در مقابل مردم ایستادن ولی حتی از شدت فقر بدانند که در دنیای جایی نخواهند داشت، این که فکر کنند که این علی خامنه ای و دار و دستش به دادشون میرسد، زهی خیال باطل. آنها هم نخواهند توانست در هیچ گوشه از دنیا پنهان شدند. تمام غارتی که از مردم کردن باز خواهد گشت و خود آنها هم اگر از کشور خارج شدن به کشور باز خواهند گردان. امن‌ترین جا برای آنها همون کشور خود ماست که خود را تسلیم مردم بکنند و اون عواملی که می روند لباس آخوندی می پوشند و غیره از حالا برند به فکر که کاری یاد بگیرند، چون در آینده ایران دموکرات کسی نخواهد توانست با این لباس‌های مسخره و با این ایدئولوژی مسخره این همه جنایت بکند و بعد هم با بی‌شرمی هرچه تمامتر پای بیگانگان را به کشور باز بکند. عوامل جنگ رو در ایران با وجود بیاورد، ایران را به پای تجزیه ببرد و وعده بدهد که با ترامپ و دار و دسته های دیگر با چین و روسیه و تل آویو و واشنگتن و لندن بتواند به توافق برسد برای غارت بیشتر، بلکه اوران را در بیشتر. زهی خیال باطل، مردم ایران اجازه نخواهند داد حکومت اشرار مجدداً در هر قالب جدیدی برگردد. فاجعه برآمدن حکومت اشرار به دست اون شرور بزرگ بنیانگذار حاکمیت اشرار روح الله خمینی در ایران تکرار نخواهد شد. استبداد با هیچ لباسی به ایران برنخواهد گشت. سپاسگزارم از شما آقای
شما سپاسگزارم
علی عزیزم و امیدوارم که اجازه بدید من امیدوارم که در برنامه های دیگه با شما باشیم. پیروز باشید. بر شما خوش. دوستان عزیز، صحبت میکردیم با آقای بلدی عزیز و گرامی. شما را به قسمت‌های بعدی برنامه جلب می‌کنم.